بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، با امید اینکه در زندگیمون یا معلم قرآن باشیم و یا متعلم کتاب الهی باشیم، برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به آیه سوم از سوره مبارکه نصر با همدیگه به بحث و بررسی می‌نشینیم. پیرامون آیه سوم از سوره نصر و اون هم قسمت ابتدایی آیه شریفه نکات مبسوطی رو به حضورتون عرض کردم و محصل این شد که فسبح به حمد ربک، یعنی ای پیامبر، اکنون که نعمت نصر و فتح و همچنین ورود گروه انسانها بدین توحید بر شما و مسلمانان نازل شد، تو هم به شکرانه این نعمت ها تسبیح پروردگارت را بکن و تنزیه او را بکن به کمک حمد کردن پروردگارت. البته معانی گوناگونی برای با در به حمد ربک و متعلق تسبیح و اضافه حمد بنابر اینکه مصدر باشه به فاعل یا مفعول خودش در حمد ربک، بیاناتی رو عرض کردم که در ضرب مجموعه این احتمالات بیش از 30 احتمال رو در معنای فسبح به حمد ربک میتونیم به دست بیاریم که در طی برنامه‌های قبل به بخشی از اونها اشاراتی رو داشتیم. رسیدیم به واژه بعدی این آیه شریفه، یعنی واستغفره. پس آیه رو ترجمه اجمالی به محضرتون عرض میکنم. فرمود فسبح به حمد ربک، ای پیامبر، تو تسبیح بکن پروردگارت را به واسطه حمد کردن پروردگارت. و سپس می‌فرماید واستغفره، از خداوند طلب مغفرت کن. انه کان توابا، که او بسیار توبه پذیره. این جمله، یعنی جمله واستغفره، عطف به جمله صدر آیه است. یعنی گویی آیه شریفه اینطور است: فسبح به حمد ربک و فاستغفره، هم در جزای جمله شرط اذا جاء نصر الله فرمود سبح به حمد ربک و هم فرمود استغفره. طبعا انه کان توابا در مقام تعلیل میاد که چرا استغفار کن، چون او بسیار توبه پذیره. بنابراین گویی یک پیام دیگری رو آیه شریفه برای ما داره و اون این که همونطور که در مقابل نعمتهای گوناگون پروردگار بنده می باید دائما تسبیح او را بکند و تنزیه پروردگار خود رو بکنه، دائما هم می باید طلب مغفرت و درخواست آمرزش گناهان و کاستیهای خودش رو بکنه. طبعا در اینجا می باید فسبح به حمد ربک، اگر فسبح متعلقش پروردگار باشه، پس یعنی تسبیح و تنزیه بکن پروردگارت را و خود را هم استغفار کن، و اگر متعلق تسبیح نفس مسبح باشه، تأکید بر این است که خود را از گناهان تنزیه کن و طلب مغفرت از پروردگار بکن. در هر صورت امر به استغفار بعد از امر به تسبیح به حمد، اون هم به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که هرگز شائبه گناه در اون حضرت نیست، میباید با بررسی واژه استغفار آغاز بشه و معانی گوناگون استغفار رو با همدیگه به بحث و بررسی بنشینیم. البته اگر مخاطب آیه شریفه مسلمانان باشن و گویی امریست به رسول اکرم که این امر به مسلمانان منتقل بشود، طبعا واستغفره همون معنای متعارفو داره، یعنی از پروردگار در قبال زشتی‌های خود طلب مغفرت کن. و اما اگر بگوییم مخاطب آیه شریفه عام است، هم مسلمانان و هم رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو در بر میگیره که ظاهر هم همینه، طبعا استغفار میباید یک معنای دقیق تر و ظریف تری رو داشته باشه که اون رو میباید یک بررسی دقیق واژه شناسی درباره این لغت با هم داشته باشه. استغفار از ماده غفره به معنای پوشش بر یک چیزیه. غفر یغفر و غفرن و غفرانن و مصدر میمی او هم میشود مغفرتن که به کار هم رفته است، به معنای پوشش نهاد بر چیزی. غفر الشیء ستره، این معنایی است که در المنجد برای ما بیان میکنه. روی همین مبنا هم هست که مشتقاتی مثل غفاره، مثل مغفر، در او همه این معنای اصلی به کار رفته. غفاره عبارت است از اون زرهی که زیر کلاه خود در جنگ می پوشیدن و سر مرد جنگی رو پوشش می داد، یا به نفس زره جنگی می گفتن که این هم باز نوعی پوشش بود برای جنگجویان و جنگاوران. مغفر هم باز معنای همون زره کلاه خوده که ملاحظه می کنید اون پوشش درش به کار رفته. پس روی این مبنا اصل در ماده غفر رو می تونیم بگیم به معنای ستره. این معنایی است که جناب ابن فارس در مقایس اللغه تصریح می کنه به عنوان معنای اصلی ماده غفره. پس به این ترتیب غفار به معنای ستاره و استغفار به معنای طلب پوشش بر زشتی ها و گناهان. این معنا رو ما در کتاب التهذیب هم میبینیم، در کتاب العین هم میبینیم، و به این ترتیب پوشش و ستر معنای اصلی غفر میشه. شاهد رو هم در کتاب التهذیب قفاره میگیره به معنای اون پارچه که روی چیزی مینداختن برای اینکه اون شی محافظت بشه از آلودگی ها، یا روی قضا مینداختن برای اینکه قضا از آلودگی ها حفظ بشه. این معنایی که عرض کردم جناب راغب در مفردات به صورت عامتری هم به کار میبره و میگوید اصولا غفره هر پوششی که آلودگی و کثیفی چیز دیگه‌ای رو پاک بکنه و به عبارت دیگه نشون نده که اون شی کثیفه. لذا حتما لازم نیست یک پارچه‌ای باشه یا یک شیئی باشه که روی چیزی بیاد. میتونه حتی رنگ کردن او که این رنگ غالب کثیفی قبلی رو بپوشونه، این هم از ماده غفره به کار بره. مثلا در میان عرب وقتی که یک لباسی رو رنگ مشکی میکردن تا کثیفیاش نشون داده نشه، گفته میشد وسبق ثوبک فانه اغفر للوسخ. لباست رو در ظرف رنگ فرو ببر که این کثیفی ها رو بیشتر پوشش میده. با این توضیحات که عرض کردم، استغفار پش میشود طلب پوشش و ستاریت گناهان از پروردگار، و به این ترتیب غفران یا مغفرت الهی هم میشود سیانت العبد من ان یمسه العذاب، حفظ بنده و پوشش داشتن بنده از اینکه عذاب الهی او رو حفظ کنه. به این ترتیب هم استغفار معنا شد و هم مغفرت. با این توضیحات که عرض کردم به سراغ ترجمه آیه شریفه میریم. در سیاق آیات قبل پروردگار فرمود ای پیامبر، هنگامی که نعمت نصر و فتح و ورود مردم به دین توحید برای شما مسلمانان و برای تو فراهم شد، تو هم به شکرانه این نعمتها سبح بحمد ربک، تنزیه کن و تسبیح بکن پروردگارت را به کمک حمد پروردگارت یا به همراه حمد پروردگارت. و سپس می‌فرماید واستغفره، تو هم در این تنزیه و تسبیح از خداوند درخواست بکن که بر زشتی‌ها پوشش بنهد، که او بسیار توبه پذیر و بسیار رجوع کننده به بندگان است. طبعا این سوال مطرح میشه که خب شما در اینجا پوشش بر زشتی‌ها معنا کردید، پیامبر اکرم که زشتی نداره، این رو چجور معنا کنیم؟ اجازه میخوام با تلاوت زیبای دیگه‌ای به استقبال این نکته بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء
اگر استغفار رو معنای طلب پوشش و ستر بر گناهان بگیریم، یک احتمالی که مفسرین دادن این است که گفتن اصولاً این گونه آیات و این گونه دعاها رو ما دعای اولیاء الهی درباره امت خودشون میگیریم. به عبارت دیگر خداوند امر می‌فرماید که ای رسول ما، اکنون که نعمت‌های گوناگون پروردگار بعد از صدمه‌ها و اذیت‌های مختلف بر امت اسلام بر شما سرازیر شد، تو هم با تنزیه پروردگارت، اون هم تنزیه به حمد ربش، از او درخواست کن که اون زشتی ها و گناهان امت آمرزیده بشود، خواه میخواد مستغفر در این صورت امت باشه یا رسول اکرم، چون در هر صورت زشتی ها به امت برمیگرده. خطاب آیه میتواند رسول اکرم باشه، میتواند امت باشه. یا معنای دومی رو ما بگیریم که این معنای دوم رو در کتاب‌های لغت در بررسی واژه استغفار معمولاً به او اشاره می‌کنند و میگن هرچند استغفار به معنای طلب پوششه، ولی معمولاً در طلب پوشش گویی درخواست اصلاح امور هست، چون وقتی چیزی رو انسان بر زشتیش پوشش می‌نهد، ظاهر او رو گویی اصلاح می‌کنه. به این ترتیب استغفار یعنی از خداوند درخواست اصلاح امور رو کردن، حالا خواه امور فردی یک شخص باشه یا امور اجتماعی او. به این ترتیب پس آیه شریفه اینطور ترجمه می شود فسبح بحمد ربک و استغفره، یعنی از او طلب اصلاح امورت را بکن، که به این ترتیب می تواند متعلق استغفره به پیامبر اکرم برگرده یا به امت، چون طلب اصلاح امور لازمه گناه نیست، به خصوص درباره رسول اکرم که کینه‌های فراوانی رو مشرکین از ایشان و همچنین از امیر مؤمنان علی علیه السلام در طی سالهای قبل بر دل داشتند. خداوند وعده می‌دهد که اکنون که نصر و فتح الهی فرا رسید، تو از او بخواه تا اون کینه‌ها و اون اموری که تو نگران او هستی اصلاح بشود، و خداوند دعای تو را مستجاب می کند و گذشته ای را که ممکن است برای شما پاگیر و مزاحم باشه، این گذشته جبران خواهد شد. معنای سومی رو هم احتمال دادن و اون اینکه اصولا استغفار رو ما به معنای طلب محافظت از عذاب پروردگار بگیریم. این احتمال رو جناب راقب در کتاب مفردات خودش معنا می کند و در معنای غفران می گوید به معنای پوشش و محافظت از عذاب پروردگاره. به این ترتیب باز استغفار می تواند متعلقش هم رسول اکرم باشه و هم امت، به همین بیانی که عرض کردیم، یعنی اولیاء الهی از پروردگار درخواست می کردن که اونها از عذاب و از خشم پروردگار در امان باشند و به طریق اولا امت همچنین درخواستی از پروردگار داره. پس به این ترتیب ترجمه آیه شریفه اینطور می شود: فسبح بحمد ربک و استغفره. ای پیامبر، تو تنزیه بکن پروردگارت را به همراه مدح کردن پروردگارت و به همراه ستایش کردن پروردگارت و همچنین برای امت درخواست محافظت از عذاب بکن، یا برای خود درخواست محافظت از عذاب و خشم پروردگار رو بکن، و یا حتی معنای اعم، چنان که جناب راقب چنین احتمالی رو هم میده که از مطلق خشم و غضب پروردگار، خواه عذاب دنیوی یعنی کینه ها و دشمنی هایی که از قدیم در میان عرب بود بر علیه مسلمین و به طور خاص در میان مکیان بود که ظاهرا ایمان آورده بودند ولی منتظر فرصت بودند تا این کینه های خودشون رو ابراز بکنند، و یا عذاب اخروی، در هر صورت از او طلب اصلاح امور و یا طلب محافظت و یا طلب ستاریت در همه این امور از پروردگار بنما، که انه کان توابا، که البته خداوند هم بسیار مستجاب الدعوه و بسیار رجوع کننده و بسیار توبه پذیر نسبت به بندگان خودش هست.